بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین لا یوم الدین. این موضوعی رو که در راستای بحث تشکیلات جای بحث مهمی تو این مسئله هست و باید بعد از این بیشتر بهش بپردازیم، ولی امروز اشاره میکنیم تا از این اشاره به نکاتی که به اون بحثی که میخواییم برسیم با اشاره از این بحث امروز عبور میکنیم، ولی این انشاءالله جای بحثش رو میگذاریم مستندن با آیات و روایات مفصل بحثش رو بکنیم. این است که توی تشکیلاتی که شکل میگیره از منظر الهی آیا کار اصله یا نیرو؟ یعنی ما توی نگاه تشکیلاتی عنوان در حقیقت تشکیلات اساسش رو باید روی نیرو محوری بذاره یا کار محوری؟ این یک تعارض جدی است تو تشکیلات، عمدتاً چون تشکلات حول کار شکل میگیره و به خاطر تحقق و انجام یک کاری یک تشکلی شکل میگیره، عمده تشکلات ما کار محورند. نیرو در ضمن کار ممکنه در حقیقت رشد بکند، ممکنم هست از سرمایه و جیبش استفاده بکنه و رشدی آیدش نشه، همونی که هست رو مصرف بکنه. اما وقتی که به آیات و روایات ما رجوع میکنیم میبینیم نگاه دینی بر اساس مبانی که تو تشکیلات هست و تو نگاه دینی آیات و روایات هست، اساس در حقیقت رابطه و تشکیلات الهی بر اساس نیرو محوریه. حتی کار رو به عنوان دستمایه فقط برای رشد نیرو قرار دادند، کار رو ارزش قائل شدن، اما تو رتبه این که این کار میخواد نیرو بسازه، نه اینکه این کار میخواد محقق بشه، نه اینکه نخوان کار محقق بشه، کار باید محقق بشه، اما اگر جایی تعارض شد بین این که نیرومون در حقیقت ساخته بشه یا کارمون 100% محقق بشه، ساخته شدن نیرو و تحقق فعل در مرتبه پایین تر اولویت دارد از این که نیرو در جا بزنه کار 100% محقق بشه. یعنی ببینید این کاملا تو وقت تعارض خودش رو خوب نشون میده که نیرو محوری با کار محوری چه تفاوتی میکنه. حالا این مستندات آیش چیه، رواییش چیه، یه بحث مفصلیه. انشاءالله این رو به عنوان یک مبنا و یه بحث دقیق باید بعداً مطرح بکنیم و حدود و ثغور این بحث رو هم اونجا روشن بکنیم، چون بالاخره حدودی داره، ثغوری داره برای خودش، باید بالاخره تو وقت تعارضها جاهای مختلف، وضعیت‌های مختلف، بحران در حقیقت یه نتیجه، اینا هر کجا باید خودش رو نشون بده و با توجه به آیات قرآن این بحث رو انشاءالله به اصطلاح یه وقتی مفصل‌ترش رو بیان میکنیم. اما تو همه کارها قرآن اگر میفرماید انفاق، بحثش این است که مثل الذین ينفقون اموالهم، بحث اون کسی است که انفاق میکند، نه انفاق. ببینید انفاق کاره، اون کسی که انفاق میکند نیروست، دنبال این است که تو تشویق و ترویجش نمیخواد بگه که کار شما چه ثمری میده. میگه مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه، مثل کسی که انفاق میکند ماننده حبه و دانه ای است که سبع سنابل و در حقیقت از هر سنبله ای هم 100 دانه. این خیلی تفاوت میکند. بگیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبله 100 حبه. درسته؟ پس این نمیخواد بگه اون انفاق مثل دانه است، میخواد بگه چی؟ انفاق کننده مثل یه دانه است که رشد میکنه. این نیرو محوریه نه کار محوری. تو چند آیه بعدش هم باز میفرماید مثل الذین ينفقون اموالهم، یعنی این همینه، باز مثل الذین ينفقون اموالهم چی؟ ابتغاء مرضات الله و تثبیتا لانفسهم کم مثل جنته، یعنی اون کم مثل حبتن بود، این کم مثل جنتن. بازم مثل کسی که انفاق میکند مثل جنت است. اونجا جنت و حبت هم، حبه هم خیلی زیباست که این هم نوشته میشن. این بحثشو داشتیم یه بار اینجا؟ آره؟ نداشتیم؟ آره، که این توجه به نیرو محوری. یا مثلا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. نمیخوان قسط رو بپا کنن انبیا، میخوان چیکار کنن؟ مردم رو به سمت قیام به قسط سوق بدن، یعنی نیرو در حقیقت چی بشه؟ قائم به قسط بشه، نه قیام به قسط محقق بشه. دقت میکنید؟ یعنی چقدر متفاوته؟ هدف این است که قیام به قسطی که مردم در حقیقت اون فرهنگ رو محقق کنن، نه خود انبیا به دنبال این باشن که قیام به قسط محقق بشود. خیلی متفاوت میشه این، مردم رو در حقیقت فرهنگ قیام به قسط رو درشون تزریق بکنن، که این مهمه، این نیرو محوریه، یعنی نیرو میخواد ساخته بشه. و الا ممکنه انبیا بتوانن با یه قدرتی چیکار بکنن؟ قسط رو محقق بکنن، اما اون مردم هم به قیام به قسط کشیده نشده، میگه این نه، این مهم نیست، اینو نمیخوان. لذا در زمان ظهور هم که بحث در حقیقت تحقق قسط و توحید هست، مردم به این مرتبه میرسند، نه امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف میاد در حقیقت این رو محقق میکنه و مردم هم حالا از بهره مند میشن و متنعم میشن. نه، مردم رو روش میده که مردم طلب این رو پیدا میکنن. این اگر ما برنامه ریزیمون بر این اساس باشه که باید مردم به این فرهنگ برسن، یه طوریه. اگر بخوایم قیام به قسط رو محقق کنیم، به طور دیگریه. اگر قرار باشه قسط محقق بشه، یه طوری، اگه قرار باشه مردم قائم به قسط بشن، یه طور دیگریه. کاملا تو نوع خطابمون، برنامه ریزیمون، کاملا این دوتا با هم متفاوته. توی تشکل هم همین گونه است. یه موقع هست یه تشکل رو ما شکل میدیم، یه کاری رو انجام بدیم. اگر نگاه الهی رو بخوایم بکنیم، بر این است که اون کار بهانه است برای اینکه این مردمی که افرادی که در این تشکل قرار گرفتن، اینها ساخته بشن برای اینکه قدرت انجام اون کار رو پیدا بکنن، اون فرهنگ توشون. لذا این نگاه باعث میشه تفاوت در این است که اگر نگاه برگشت به مردم و قائمین به قسط، چه تو تشکل چه تو نگاه عمومی، دوام پیدا میکند، بقا پیدا میکند. با رفتن اون کسی که این رو ایجاد کرده بود، این از بین نمیره. این چون مردم ساخته شدن، اون کار فقط یه کار نیست، بلکه تربیت نیروست. اگر ما این نگاه رو دیدیم، پس اساس تشکلات باید حول چی شکل بگیره؟ حول تربیت نیروی برای اون کار. و این خیلی اصلا نگاه رو و دید رو در منظره، حالا این آیات و روایات زیادی داره، من دو سه تاشو فقط از باب شاهد عرض کردم خدمت دوستان، که اگر بعدها به این مسئله مفصل بشه، حتی جا داره که چند جلسه راجع به این و نحوه این آیات مرتبطه به این، روایات مرتبطه به این، از این منظر بحث بشه، کار بشه، تا واقعا جا بیفته. چون ما الان توی تشکلاتمون عمدتاً اگر می‌خوایم ارزیابی بکنیم، چه مایی که مثلا شماهایی که ارزیابی کارها رو می‌خواید بکنید، تمام در حقیقت نوع ارزیابیتون از چیه؟ از تحقق کاره، که اگر این کار شکل گرفت، این شده، این جور بوده، این جمعیت آمدن، این جور شکل گرفت، اینها کار رو می‌بینید شما. از جهت نیرو اصلاً این نیستش که اون کادری که این کارو کردند چقدر رشد درشون ایجاد شد، توانایی اینها چقدر بالاتر رفت، اصلا ارزشیابی و ارزیابی اینا رو ندارید. یعنی تو نگاه اگر میخواید کمکی هم بکنید، نگاه به کار میکنید تا کمک رو میکنید، نه نگاه به تربیت نیرو بکنید. لذا با این نگاه این گونه نیستش که اگر یه تشکلی قدرت پیدا کرد، بر یک تجمع بزرگی رو شکل بده، حتما برتر باشه از یک در حقیقت تشکلی که این قدرت رو پیدا نکرد، اما نیروهای خوبی رو برای کار اینجوری تو ضمن کارهای کوچکتر ساخت. چون کار رو آدم گاهی واگذار میکنه به نیرو که این نیرو تو ضمن کار ساخته بشه. هرچند ممکنه کار وقتی واگذار کردی به نیرو 100% محقق نشه، چون یه موقع هست اون کسایی که از سابق بلد بودن انجام میدن، یه موقع هستش شما میدید دست یه نیرویی که اون توانمندی رو نداره ولی میخواد توانمند بشه، درسته؟ اون وقت تو ارزیابی اگر ما اون نتیجه رو فقط دیدیم، کار رو دیدیم، این نگاه الهی نیست. چون نگاه الهی میگه این نیرو باید ساخته بشه، این نیرو باید رشد کرده باشه. اگر اونجا تونستیم درصد رشد نیرو رو زمیمه بکنیم به کاری که محقق شده، میتونیم در حقیقت بگیم که ارزیابی بکنیم که این مجموعه در چه حدی موفق بوده و چقدر ناموفق بوده. این یه کار بسیار در حقیقت عظیمی است که باید نگاه ما رو به جریان شکلگیری تشکل‌ها تغییر بده. حالا من بعضی از نکات دیگر نوشتم ولی الان خیلی در صدد این نبودم که این رو بگم. یکی از بحث‌های که حالا می‌خواستم از این صحبت به اون منتقل بشم این است که ببینید ارتباطاتی که بین مؤمنین تو تجمع‌ها شکل می‌گیره و توی تشکلات شکل می‌گیره، هر چقدر این ارتباطات بر اساس محبت بین مؤمنین و بغض به دشمنان شکل بگیره، این ارتباط قوی تر میشه و تاثیرگذارتر، به طوری که رابطه مؤمنین با همدیگه فقط این نیستش که یه رابطه است، نه، ظرفیت های عظیمی از هر فرد وجود داره که تو ارتباط جمعی این ظرفیت ها به فعلیت میرسه، که اگر فرد حرکت فردی انجام داد و تنهایی کاری رو انجام میداد، اون ظرفیت ها اصلا به فعلیت نمیرسه. اگر به ما گفتن یه عمر محدود مثلا انشاءالله برای شماها 500 ساله باشه منتها با عزت و سلامتی، این عمر 500 ساله چطور در مقابل ابدیت میخواد یه ابدیتی رو بسازه؟ این امکان پذیر نیست عمر 500 ساله با ابدیت، مگر اینکه یکی از جانب طولی این ابدیت که نظام روحی انسانه، یکی هم از جانب ارضی که وجود انسان گسترده بشه، یعنی انسان تو ارتباطاتش، تو روابطش با افراد دیگه، عمل اونها عمل این محسوب بشه و لذا عمل این منقطع نیست، به بقای افراد این عمل باقی میمونه که این اثر گذاشت، اونها محقق کردن، اون رو دیگری اثر گذاشت، همینجوری ادامه پیدا کرد، به طوری که اگر عالم ادامه پیدا میکرد، حتی تا روز قیامت نه، اگر عالم ادامه پیدا میکرد این عمل کششه، این گسترش رو و ادامه رو داشت، لذا این ابدیت برای این محقق میکنه، وجود ارزیش که در حقیقت گسترده میشه، دیگران هم عمل او رو انجام میدن. حالا باز اینم دارم مقدمه استفاده میکنم که ما توی عهدهای جمعی که داشتیم، یکی از عهدهای جمعی رو که قبلا عرض کردیم بحث طهارت بود که قرار بود دوستان تو عهد جمعی که اون روح مشترکی که ارتباط ایجاد میکرد بین همه، طهارت رو قرار شد برش مواظبت داشته باشن تا اون طهارت تشکل با عهد جمعی بر طهارت، اگر یادتون باشه که اوایل روش صحبت کردیم، این در حقیقت شکل بگیره و اون روح جمعی رو ایجاد بکند. امروز دنباله این بحث ها تو نظام تشکل ها بحث عهد جمعی در رابطه با اقامه نماز رو میخوایم مطرح بکنیم که تو تشکلات ما مدل اقامه نماز یه مدل هم عهد جمعی برای تشکله، هم مدل تشکله، یعنی خود تشکله، یعنی این اقامه نماز هم مدلش مدل خود تشکله، هم یکی از عهدهای جمعی مربوط به تشکله. حالا این رو توضیح میدیم که یعنی چی. ببینید در قرآن کریم وقتی که انسان نگاه میکنه به بحث‌های اقامه صلات، یکی از مباحثی که مواجه میشه باهاش این است که در زمانی که مسلمان‌ها در مکه بودن و تحت فشار شدید، اونجا شکنجه ها که صورت می گرفت، اومدن پیش پیغمبر اکرم عرض کردن که آقا جان ما داریم شکنجه میشیم، کشته میشیم، اجازه بدید ما همین مقدار که هستیم جهاد کنیم، ما قیام میکنیم. اونجا آیه که نازل شد تعبیر این از کفو ایدیکم و اقیم الصلات. الان وقت این است که این روح جمعی و ارتباط جمعی محقق بشه، وقت جهاد نیست. کفو ایدیکم، دست نگه دارید. الان وقت جهاد نیست، کفو ایدیکم، دست نگه دارید، اما چیکار بکنید؟ یه صبر فعال، صبر فعالی که کارش در حقیقت چی میشه؟ کارش در حقیقت جهاد ازش میاد، کار جهاد ازش میاد. دشمن اگر شما الان قیام کنید با محدودیتی که دارید شما رو سرکوب میکنه و از بین میبره، اما اگر این کاری رو که پیغمبر این کاری که من دارم میگم بکنید، اثر جهاد میاد ازش، منتها چی هستش؟ صبر فعال. چی کار بکنید؟ کفو ایدیکم و اقیم الصلات، اقامه صلات بکنید. اینو داشته باشید. این یه فرازی که اگر خلاص آیش هم خواستید که اگر حالا ببینم من آیش رو پیدا میکنم جان، بله که دوستان حالا خود همین الخره بزنن کفو ایدیکم و اقیم الصلات رو پیدا میکنن. من آیه رو اینجا نوشتم ولی کن آدرسش رو یادداشت نکردم که مربوط به کجاست. بعد دنبال این نظیر این آیه دارد که ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا، میخوان شما رو برگردونن. من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فعفو وصفهو حتی یعطی الله به امره. الان شما از اونها چکار بکنید؟ با اونها کار نداشته باشید، شما اونها رو عفو کنید، گذشت کنید، حتی یعطی الله تا وقتش برسه، یعطی الله به امره. ان الله علی کل شیء قدیر و اقیم الصلات. اما اگر میخواهید که اونها این فشار رو میارن، این فشار رو بتونید مقاومت بکنید، چکار بکنید؟ اقامه صلات بکنید. ما به اقامه صلات به عنوان یک تاکتیک قوی تا حالا نگاه نکردیم، به عنوان یک کار تشکیلاتی مهم که چه آثاری میتونه برش مترتب بشه تا حالا نگاه نکردیم، و الا تشکلات ما بحثشون رو سوژه‌گیریشون رو با نگاه اقامه صلات شکل میدادن که بحث اقامه صلات خیلی مثلا نتایج داره. حالا ببینید باز دنباله این است که یه موقع توف از کجا بود؟ اونجایی بود که در اقلیت بودن مؤمنان در مکه، فشار شدید در حقیقت اونها بود، این آیه کفو ایدیکم و اقیم الصلات آمد. پیدا کرد آیه شو؟ نساء 77 بود. سوره نساء آیه 77 اون کفو ایدیکم، چون بعضی خواستن بگن این آیه مدنیه، اما مرحوم علامه هم این بحثو کرده که این آیه مکی اونجور که یادمه که تو مکه است، که حالا باز دوستان رجوع میکنن ذیل آیه میتونن این رو بیشتر ببینن. نساء 77 این یه مورده. مورد بعدی این است که تو وقت جنگی که مسلمان ها و پیغمبر اکرم در حال جنگن، میگه این شدت جنگ رو چجوری مقاومتتون رو بیشتر کنید تو اون شدت جنگ. اذا کنت فیهم فاقمت لهم صلات، وقتی تو اوج جنگید و اون شدت جنگ هست به طوری که نمیتونید آرام نمازتون رو بخونید، نوع مدل اقامه صلات رو فلتقم طائفه منهم معک، ادی با پیغمبر بخونن، ولیاخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فلیکونوا من ورائکم ولتات طائفه اخرى لم يصلوا، اونجا عوض بشن، بعد ادی دیگری بیان که نماز خوفه، اما در این حال چی هستش؟ تو این اوج جنگ نمیگه نماز فرادا بخونید، نمیگه اینجا نماز تک تکی بخونید، میگه نماز رو چیکار بکنید؟ جماعت، حتی دو دسته با اینجور، عده مراقب اینها باشن، محافظ اینها باشن، عده بتونن نماز رو بخونن، تا این که در حقیقت چی بشه؟ این در حقیقت شکل قدرت جمعی این تشکل، این قدرت بالا بره. این عظیمترین نگاهی است که تو اینجا ببینید، اونجایی که میگه وقتی که فشار روتون تنهایید کفو ایدیکم و اقیم الصلات، اینجایی که اوج جنگ، میگه در حقیقت اقامه صلات رو داشته باشید که جمعیه، اما با این صورت نماز خوف، با این صورت جمعی. حالا اینم باز آیات مختلف دیگری هستش که از این عبور بکنیم به اصطلاح مرتبه سوم، وقتی که حاکمیت تشکیل میشه. در وقتی که حاکمیت تشکیل شده، باز می‌فرماید اولین دستوری که بعد از تحقق حاکمیت برای مؤمنین آمده چی هستش؟ آیه رو ببینید، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي، حالا این ادامه داره، دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. و اقیم الصلات، میگه تا شما قدرت پیدا کردید، تمکن پیدا کردید، چیکار بکنید؟ اقامه صلات بکنید. که نظیرش آیه دیگری است که الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه، یعنی این اقام الصلاه که در حقیقت آمده که بعد از اینکه تمکن پیدا کردن، بلا فاصله اولین دستور بعد از تمکن اقامه صلاته، که الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه. این نشون میده که ارزش و اهمیت این اقامه صلات با اون سه تا بعدیش که میاد و آت و زکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر که اولی رو اقامه صلات قرار میدن، اونم اقامه صلات نه نماز خوندن. اقامه صلات، صلات یک فرهنگه، صلات یه حقیقتی است که اقامه او در حقیقت چی ازش اثر گذاره. حالا تا اینجا این سه تا نگاه
نشانه نیست،
نه کاره. بله اینجور نیستش که بگیم، گفتم عرض کردم یه عهد جمعی است برای این که ما با این در حقیقت رشد پیدا کنیم. یک، خودش یه تشکیلاته. لذا وقتی که موسای کلیم با دریان بنی اسرائیل بعد از این که وارد مصر شد و فرعون فشارش رو به مردم بنی اسرائیل بیشتر کرد، موسای کلیم یه تدارکی دید که در اونجا اومدن به مردم بنی اسرائیل گفت که پراکنده بودن، گفت وجعلوا بیوتکم قبله، بیای خونه هاتون رو چکار بکنید، جوری بسازید که اینها خونه ها کنار هم باشه، روبروی هم باشه، با هم در حقیقت چی قرار بگیره؟ مقابل قرار بگیره، کنار هم بودن. یعنی این اقامه صلات که یه حقیقت کنار هم آمدن و جمع شدن و مرتبط شدن نیروهاست که همون ارتباطی که محبت ایجاد میکند، رابطه ایجاد میکند، اثرگذار است تو کار. یعنی وقتی جمعی کنار هم قرار میگیرن، یک سری از توانایی هاشون به فعلیت میرسه که هیچگاه یک نفر هر چقدر قوی باشه، این مقدار از در حقیقت فعلیت رسیدن تو نظام وجود رو نمیتونه محقق بکنه. این آمدن کنار همه اینها، با هم بودن، او وقت این مظهر تامش تو نماز محقق میشه که کنار هم میان یک کارم میکنن. یعنی با یک امام تمرین یک کار کردن، کنار هم بودن، باید هم خلاصه چی بشه؟ ارتباط برقرار باشه. یعنی این رابطه که ارتباط، خود این ارتباط یک کار تشکیلاتیه بسیار دقیقه که باید حتما اتصال برقرار بشه. حتی تعبیری که در بعضی از روایات آمده این است که توی اتصالی که تو نماز هست، اون کسی که صف اول است اگر میدانستن، حالا روایتش هم اینجا داریم که اگر میدانستن که اون ثوابی که برای کسی که در صف اول قرار میگیره چقدر است، میفرماید که ان الصلات فی الصف الاول جهاد فی سبیل الله عز وجل، که این حرف خیلی بیان دقیقی میطلبه. و همچنین میفرماید که من حافظ على الصف الاول و تکبیرت الاولا لا یعزی مسلمن، به طوری که به دیگری اذیت نرسونه. یعنی یک کسی یومیا زوری تو صف اول میخواد خودشو داخل میکنه، میگه نه این نه، اون من حافظ على الصف الاول و تکبیرت الاولا لا یعزی مسلمن اعطاه الله من الاجر ما یعطی المؤذنون فی الدنیا و الاخره. یا سلاستون لو تعلم امتی ما فیها، اگر میدانستن که چه نتیجه درش هست، لزربت علیهم به سهام، اینا حاضر بودن با نیزه از هم چیکار بکنن؟ با تیراندازی از هم دیگه سبقت بگیرن. خب اینم یه بیان دقیقیه که با تیراندازی از هم سبقت بگیرن. الازان والقدو الالجمعه و صف الاول، که سبقت بگیرن تا این حد که بتونن برسن. خب علتش این است که اگر بخوایم تحلیلی بکنیم راجع به این مسئله، این است که توی نماز جزو ارکان نماز و نماز جماعت این است که اتصال از جلویی و اون صف اول گرفته میشه. یعنی کسی که تو صفهای بعدی است به واسطه صف اول به امام متصل است. لذا هر ثوابی که برای نمازهای ردیف بعدی باشد، چون اتصال از اونجا گرفته، تو نظام تشکیلاتی رابطه رو با اونجا برقرار کرده، حتما در حقیقت این اجر برای اون شخصی که تو صف اول هم هست قرار داده میشه، برای اینم هست. وقت ببینید کسی که از اونجا، یعنی هرچی به امام نزدیکتر باشه، که میگن راست امام باشه، جناح و ارتباط از اونجا شکل بگیره، این چقدر ارزشمند میشه با این نگاه. یعنی تو تشکیلات رابطه بقیه از طریق اینه سرشاخه حساب میشه، عمل بقیه متصلن با این در حقیقت به مقبولیت میرسه، که اگر این اتصال قطع بشه، لذا باید کسانی که تو صف اول قرار میگیرن مراقبشون چی باشه؟ بیشتر باشه، چون محل اتصال و رابطه بین مؤمنین با بقیه و امام هستن و دارن نماز اونها رو بالا میبرن. نمیگیم ریش سفیدا بیان بشینن اونجا، نه، ممکنه یه جوانی پاکتر و باصفاتر باشه، اما کسی که دغدغه مند زودتر میاد شرکت میکنه به نماز و اون صف اول رو میرسه، این اساسه. این در حقیقت، بله ممکنه کسی هم و امیرالمومنین علیه السلام خطبه که میخوندن، خب اینا میمدن موالی جلو تارها رو میگرفتن، از زود میمدن، بعد اینا مثل اشعث ابن قیس دیر میامدن، بعد میخواستن بیان برن صفحه اول هم بشنن، پا میذاشتن هی رو جمعیت تا برن اون جلو بشنن. امیرالمومنین مؤاخذه‌شو که چه کاریه میکنی؟ گو آخه ما اینا اومدن پر کردن، نمیذارن مثلا اون اشراف و زیدا بیان جلو. حضرت هم خود اینا علاقه دارن، از صبح اومدن، از صبح اومدن برای خطبه نماز جمعه ظهر نشه جا گرفتن. این دیگه علاقش، این علاقه از اتصال بقیه، چون اون موقع هم صدام کم بوده، صدام خلاصه بوده به کسایی میرسیده که اونا میخواستن گوش بدن، فقط نمیخواستن نمازو بخونن، که میخواستن خطبه رو بگن، اینا میخواستن نمازو بخونن نزدیک خلاصه. حالا و حالا هم هست از این چیزا، وا الان هم هست، منتها اشعث ابن قیس نگید حالا به دیگران که اشعث ابن قیس میاد میشینه، اون خوب نیست. حالا اون آره دیگه، آره این خلاصه اساسه. ولی خب کار بالاخره ببینید نگاه این است که اون کسی که ذوق داره، شوق داره، در حقیقت حالا اون خطبه امیرالمومنین علیه السلام هم بود البته دیگه، که اونجا اون غنیمت بود، اینا میمدن جا میگرفتن. مسجد آقای بهجت خدا رحمتش کنه یادتون هست یا نه، نیم ساعت سه رو به اذان مونده بود دیگه پر بود دیگه، بعضی شب هم که شب جمعه بود که دیگه خیلی زودتر. خب اینو داشتم عرض میکردم که تو این سه حالتی که اینجا عرض شد، ببینید همون آیه این است که و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوؤا لقومکما بمصر بیوتا، درسته؟ حالا بیاین، چون پراکنده بودن، اصلا به اصطلاح فرعون نقشش این بود که این اثبات دوازدهگان سبت های دوازدهگان بنی اسرائیل پراکندگیشون چیکار بکنه؟ بیشتر بکنه، و اینها رو به جون هم انداخته بود و بینشون اختلافاش و بین خودشون هم هر سبتی هم اختلاف. موسی کلیم برای اینکه بتونه این مبارزه رو شکل بده، اول وحی شد ان تبوؤا لقومکما، بیاید خونه داشته باشید اول. این خونه داشتن، منزل داشتن و پراکنده نبودن، این بی به اصطلاح پراکندگی که هیچ علقه‌ای توش نباشه نباشه. تبوؤا لقومکما بمصر بیوتا، تو مصر، مصر که بنی اسرائیل اونجا مهاجر بودن، بیایید اینجا بیوت قرار بدید. وجعلوا بیوتکم قبله، بیتاتون هم متمرکز باشه، شهرک سازی یا شهرسازی متمرکز داشته باشید، و اقیم الصلات، و محور ارتباطتون هم چی قرار بدید؟ اقامه صلات. اینا خیلی مهمه، یعنی توی جایی که انسان ضعیفه، تو جایی که انسان در حال نبرده، تو جایی که انسان قوی شده و مسلطه، تو هر سه حالت میگه چی؟ میگه اون چیزی که میتونه تضمین بکنه بقای شما رو، پیروزی شما رو، استقرار شما رو، کمال شما رو، اقامه صلاته. خب این با چه زبانی دیگه به ما بگن اهمیت این چقدره؟ به موسی میگه این بیچارگی و دربدری قوم یهود که نمیتونن، قوم بنی اسرائیل که نمیتونن موفق بشن، مال این است. این پراکندگی رو با خونه ساختن کنار هم اولا، و ثانیا اون ساختن ابدان بود در کنار هم، بعدش در قد تجمع ابدان و ارواح در کنار هم، که اقامه صلات هم تجمع ابدانه، هم در قد نظام ارواحه که عبورم بده، فقط تو خونه و بدن این مسئله منحصر نمیشه. اینم یه نکته است که دنبالش هم میفهمم. و بشر المؤمنین، یعنی اگر مؤمنین تو این حالت سختی میدونی بشارت دارن کی میدن؟ تو حالتی که فرعون بعد از اینکه موسی و هارون آمدن، مردم مصر میگن که قبل از اینکه تو بیای که ما بدبخت و بیچاره بودیم، اوزی نامن، قبل از اینکه تو بیای ما اذیت میشیم، بعدن که تو اومدی داریم اذیت میشیم، بلکه اذیت هم بیشتر شد. یعنی از اون به بعد بود که دوباره فشار یذبحون ابناهم و یستحیون نساءهم دوباره شدت پیدا کرد، بعد از اینکه موسی اون معجزه رو انجام داد و اینها تا مدت و بعد اینها در تو این حالت خدا میگه این کارو بکنید و بشر المؤمنین، یعنی اون چیزی که الان نظام ما به عنوان به اصطلاح آیه‌ای که در اینجا الان خدمتتون خوندم که الذين ان مكنناهم في الارض، که ما تو این رتبه ایم الان تو کشورمون، حالا تو کشورهای دیگه یا جاهای دیگری ممکنه رتبه یک یا دو باشن، اما این رتبه ما الان رتبه سه، که الذين ان مكنناهم في الارض اقام الصلات، این اقام الصلات رو باید روش فکر کنیم که این اقام فرهنگ صلات چی کار میخواد بکنه، نماز چیه که میتونه اینجا بگه و بشر المؤمنین، بشارت بدید به مؤمنین با این نگاه، یعنی نجات شما دائر مدار چیه؟ این در حقیقت ساختن خانه‌ها مقابل هم و در حقیقت اقامه صلات هست. هیچ در حقیقت ذکر دیگری رو هم، کار دیگری رو هم برای اینجا ذکر نکرده. حالا اگه در اونجاها چهار تا بود برای قوام جامعه، اینجا تو مرحله مبارزه میگه اقامه صلات و بشر المؤمنین. من خیلی برام این نگاه واقعا از این چند منظر تو بحث اقامه صلات و اهمیت این. حالا ببینید تو قرآن اگه اقامه صلات کنید چقدر جاهای مختلفه ها، خیلی زیاده، اما این سه مقطع به عنوان سه طوری که هر کسی نگاه بکنه، یا تو مقطع اول تو کشوری که هست، یا تو مقطع دوم تو کشوری که هست، یا تو مقطع سوم دیگه، خارج از این سه تا که نیستش که. پس برای هر کدوم از این سه تا مقطع اومده چیکار کرده؟ همین رو توصیه کرده. پس نگاه تشکیلاتی اگر بخواد شکل بگیره، باید بر محوری که اگر دنبال پیروزی هستن، اگر دنبال استقرار بقاء پیروزیشون هستن، یا ایجاد پیروزیشون هستن، یا غلبه در اون شدت هستن، حالا این شدت حتما مقابله با یه دشمن بیرونی فقط نیست، درون هم همین مسئله است، نظام شیطانی هم همین مسئله است، نزاع با شیطان هم همین مسئله است در درون انسان. لذا روایتش هم دارد که حالا اگر شد روایت اون را هم میخونیم. خب بعد میفرماید که اصلا یکی از وجه تقابل مؤمن و منافق اقامه صلاته، وجه ممیزه مؤمن و ببین آیه شریفه میفرماید المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم نسوا الله فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون. بعد دنبال این میفرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة. اون یقیمون الصلاة در مقابل چیه؟ ینسون نسو الله، در حقیقت یقبضون ایدیهم نسو الله، اون نسو الله همون در حقیقت چی هستش؟ اقامه صلاتی است که در اینجا برای مؤمنین آورده، یعنی مؤمنین اقامه اون ذکر الهیشون چیه؟ اقامه صلاته، که اقامه صلات در چون عین همونا رو آورده، اونها یامرون بالمنکر ینهون عن المعروف، اینم آورده یامرون بالمعروف ینهون عن المنکر مقابلون، اما بلا فاصله اونجا که آورده یقبضون ایدیهم نسوا الله، اینجا میفرماید که چی؟ یقیمون الصلات و یؤتون الزکات. بله، یعنی این ببینید چقدر در حقیقت این دوتا تعبیر، این که در حقیقت مؤمن و منافق سیرشون در اساس شناختشون در اقامه صلات، نماز خواندن نیستش، اقامه صلات است، یقیمون الصلات، این اقامه دائما هم جمع آمده، یعنی کار جمعی است. خب اینم یه بحثی است که خودش خیلی جا داره که اولیاء بعض هستن، منتها این اولیاء بودن چه در نفاق که بعضهم من بعضن یامرون المنافق، یا اینجا که مؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، این ولایت چجوری محقق میشه؟ تو در حقیقت 3-4 تا کار که یکیش چیه؟ اقامه صلاته، یعنی ولایت و ارتباط تو رابطه محقق میشه که این اقامه صلات یکی از اون ارکان اصلیشه. خب اینم یه بحثه. مثلا ببینید ابراهیم خلیل سلام الله علیه، ربنا انی، اصلا این ابتلای عظیمی که خدای سبحان برای ابراهیم خلیل ایجاد کردش که این همسر و فرزندش رو بره بگذاره تو اون بیابان، ببینید اینا اگر ما باور بکنیم که آیات قرآن این با این اهمیتی که داره، ابراهیم خلیل بعد از حدود 100 سالگی فرزنددار شده، بعد بلافاصله خدای سبحان بعد از 2-3 سال امر میکند که این فرزندت که بعد از 100 سال بهت دادیم با مادرش که اینقدر علاقه داشتی برو بذار توی بیابانی، بیا ربنا انی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر زی زرعه، نه به وادن زی مثلا که زراعت ندارد، غیر زی زرع یعنی اصلا قابلیت زراعت ندارد، این سنگه، زمین سنگ، زای زراعت نمی اصلا نمیشه، به وادن غیر زی زرعه این ده بیت کل محرم، بیت محرم اونجا بیت الحرام چی بوده؟ هیچی نبودش، یعنی هیچ اثری از بیت الحرام اونجا نبود، مکان بود که این مکان بیت اللهه، این رو میدونه، اما هیچ اثری ازش نبود که وقتی ابراهیم داشت همسر و فرزندش رو با جبرئیل میبرد به سمت اونجا که امر شد و ببرین، هر جا میدید یه درختی آبی یه چیزی هست میگو الهونا الهونا اینجا قرار اینا فرود بیان، جبرئیل میگفت نه حالا بیا، رسیدن به یه جایی که یه درخت بود، اونم خشکیده، بعضی نقلا داره خشکیده، هیچی نبود که سایبانی نبود، جبرئیل گفت الهونا الهونا اینجا اینجا باید فرود بیای. حالا ابراهیم گذاشته اینا رو داره برمیگرده، داره برمیگرده میگه ربنا انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلات. همه این ابتلا و امتحان که داره اینجا محقق میشه برای این است، قایت این چیه؟ غایت این ابتلا به این سنگینی برای ابراهیم خلیل، ربنا لیقیم الصلاة. پس معلوم میشه اقامه صلات رو داره معنا میکنه چیه. اقامه صلات واقعا نماز خوندن که نیستش که. خب مگه اینا نمیتونستن توی خونه اونجا پیش ابراهیم نماز بخونن؟ اونجایی که قبله است، قبله محقق بشود و اون قبله دنبالش هم میفرماید فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، خدایا تو دلها رو به سوی این، در حقیقت اینها نمیگه به سوی این قبله، فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، اینا اومدن تو مکان قبله، دلهای مردم رو به سوی اینها میل بده. یعنی اساس کعبه چیه؟ خیلی زیباستا. نمیگه فجعل افئده من الناس تهوی الی بیت الله که اینا هم دورشون شلوغ شه، نه، فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، به سوی اینها که در حقیقت حقیقت اینها میشه حقیقت قبله. این در حقیقت اینجا هم به عنوان در حقیقت ربنا لیقیم الصلاة فجعل افئده من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، که اینم جای بحث داره اینها با که اقامه صلات اون بپا کردن حقیقت قبله است، بپا کردن اون حقیقت وحدتی است که بین همه مؤمنین تو هر جایی که اصلا ایجاد میشه، که همون جوری که به موسی گفت فجعلوا بیوتکم قبله، بعد دنبالش چی بود؟ اقامه صلات بکنید، که اونجا بود چی؟ فجعلوا بیوتکم قبله و اقیموا الصلاه، که اقامه صلات قدرت میده، اقامه صلات فرهنگیه که به اینها توان میده، امید میده، اینها رو در حقیقت توانا میکند. اینجا میفرماید که میخوان اقامه صلات جهانی بکنن، لذا آورده اینا رو گذاشته در اینجا تا ربنا لیقیم الصلات. هر چی راجع به این آدم بنشینه، آدم فکر بکنه، حرف بزنه، که این ابتلا عظیمی که دنبال این ابتلا بود که بعدش اون جریان ذبح فرزند پیش آمد و بعد ابراهیم خلیل از مرتبه خلت به مرتبه چی رسید؟ امامت رسید. یعنی این ابتلا بود که ابراهیم رو به مرتبه امام رسوند، که فجعل. بعد دنبال همین بودش که دنبال همین جریان بود که اون وقت قواعد بیت به دست ابراهیم و اسماعیل چی شد؟ بنا شد. که این بناید که اقامه صلات با این محقق، چون اقامه صلات مرتبط با قبله است و این قبله نقش اساسی در اقامه صلات داره، اون هم اقامه قبله ای که باید به دست در حقیقت طهرا بیتی للطائفین والعاکفین، در حقیقت به دست کسانی باشه که طاهر محض باشن، که دلها به سوی اونها چی بشه؟ مایل شده باشد. من با حرص میگم اینها رو، چون واقعا احساس میکنم که برنامه عملیاتی برای ما بیان کردن، ولی ما اینها رو تعارفات میبینیم، ما باور نداریم که قرآن داره واقعا برنامه امروز ما رو با تمام راهکاراش برای ما داره بیان میکنه. احساس میکنیم یه دستورالعملی است برای پیغمبر اکرم بوده، برای مردم دوره‌ای بوده، الان ما تاریخش رو داریم میخونیم، ما الان داریم بهش به عنوان یه تاریخ نگاه میکنیم، در حالی که اگر قرآن کریم یجری مجرا الشمس، مثل خورشید هر روز طلوع دارد، تعبیر روایت است، قز جدید است، دائما به روز است، اگر این باور رو کردیم اون موقع اون جایی که مشکلات داریم میگیم ببینیم قرآن چه راه حلی داده برای ما، باور به این که راه حل توش هست. با این اگر باور رفتیم، وقت اینها رو یکی یکی چی میبینیم؟ برنامه میبینیم، راه حل میبینیم، وقت احساس میکنیم چجوری باید اینها رو امروز پیاده بکنیم با همین نگاهی که هستش. خب عجیبه که خلاصه حالا اینم تفنن مسئله است. یک کسی میاد پیش پیغمبر اکرم از قبیله جهینه خدمت رسول اکرم اومد و گفت خود به حضرت عرض کرد من توی بیابونم، حشموتی دارم، من نمیتونم بیام برم نماز جماعت، چی کار بکنم؟ ولی ما با همسر و فرزندانمون نماز جماعت به پا میکنیم خودمون، آیا این قبوله؟ میگه من موقع نماز اذان و اقامه میگم و با آنها نماز، آیا نماز ما نماز جماعت هست؟ پیغمبر گفت آری. آن مرد گفت غلامان خدمتکار ما به مرتع میرن گاهی نیستن، بالاخره ما هم دو سه تایی مثلا سه چهار تایی نماز می‌خونیم. قبول حضرت فرمود بله. گفت بعضی وقتا خلاصه فرزندانم هم نیستن، همسرم هم نیست، من تنهایی نماز جماعت می‌خونم، بازم خلاصه نماز ما جماعته؟ پیغمبر فرمود آری. با همسرت هم نماز می‌خونی؟ نه. میگه همسرم هم گاهی میره دنبال کاراش، باز من تنهایی نماز می‌خونم، اذان و اقامه میگم، آیا نماز من جماعت است؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که نه، المؤمن وحده جماعه. با این نگاه، کسی که اینقدر مراقبه، نه اینکه همه راه ها رو بسته بسوخ، اما کسی که تو بیابونه کسی رم نداره، اما دنبال این خدم و حشمش و زنش و فرزندش رو جمع کنه، اگر یه موقعی این پیش میاد به طوری که اینا نیستن یکی یکی تمام شدن، چون نگاهش اینه، این نگاه مؤمن، این نگاه این مؤمن جماعته، وحده و جماعه، خیلی زیباست. نعم المؤمن وحده و جماعه، که البته خب این خیلی توجیه ها راجبش کردن، گاهی میگن به خاطر اذان و اقامه اب نداره که اذان و اقامه صف ملائکه رو به دنبالش میاره، گاهی در حقیقت میگن وجود این بوده که اینقدر توجه داشته که حتما به جماعت، اهمیت جماعت، که این در حقیقت باعث میشه که این ایمان جماعت رو به دنبال بیاره. که و بعدم بعضیا میگن که نه، علامه مجلسی میگه وجود چهارگانه‌ای رو در مقام، که سومی آن عبارت از این است که مؤمنی که با حضور قلب و این گونه نگاه به نماز میایسته، تمام اعضای بدنش به قلبش اقتدا میکنن، اعضای بدنش به قلبش اقتدا میکنن، و این در حقیقت چی میشه؟ اعضای بدنش تابع، جوارش تابع قلبش میشن، و این نماز، نماز جماعت میشه. لو خشع در از پیغمبران، لو خشع قلبه خشع جوارحه فیتحقق فی بدنه جماعه. میگه این خلاصه پیغمبری رو فرمود که لو خشع قلبه خشع جوارحه فیتحقق فی بدنه جماعتون. اینم دیگه ببین تا این حد که اقل جماعت که در اینجاست، حالا این هرچی اکثری میشه، ببین چقدر عظمت پیدا میکند. که اینم خلاصه یه نکته که در رابطه با نماز جماعت هست. که بعد تو روایات، حالا من اینجا بحثا میگم، خیلی عهدی که دوستان در رابطه با نماز جماعت میبندن که مقید باشن که نماز رو هر جا که هستن، هر تشکلی که شکل میگیره، جمعی که شکل میگیره، هر کجا هستن توی جماعت شرکت بکنن. یعنی مهم نیستش که این جماعت واحدی حتما از خود اینا شکل بگیره، چون این عهد بهترش این است که اگر امکان پذیره اینجور باشه، اما اگر اینجوری امکان پذیره با هم عهد میکنن که هر جا که هستن، چون رو به قبله هستن و قبله امام است و این رو به امام بودن است و اونجا افعلت من الناس تهوی الیهم که همون حقیقت امام است، اگر شکل میگیرد هر جا که هستن به جماعت باشن، جماعت ها به هم مرتبط میشه. یعنی اتصال زمانی و رو به قبله بودن اتصال در حقیقت وجودی رو میاره. اتصال همیشه در حقیقت اتصال جامعه اون است که مکانن و زمانن و قلبن باشه، اما اگر زمانش مکانش امکان پذیر نیست، بزرگان فرمودن حتی مثل حضرت آیت الله خوشبخت خودن، بعضی از ختم ها رو میتونید در زمان واحد در جای مختلف واجد بگیرید، بگید تو زمان واحد این ختم رو میگیرید، این همون چی هستش؟ اتصال ایجاد شده، جماعت با این زمان واحد که توجه به امر واحد بوده محقق شده. لذا قصد بکنیم که این عهد جمعی رو در وجودمون به عنوان یک به اصطلاح امری که میخوایم بهش ملازم ملتزم باشیم و ببینیم با این نگاه هایی که عرض کردم که بقای تشکل، اوج تشکل، به اصطلاح اون استقرار تشکل با اون نظام در حقیقت چی هستش؟ نماز جماعت. که حالا نماز جماعت خودش توضیحش که چه چیزیست، تحلیلش واقعا جا داره، تحلیل نماز که چطور من توسعه پیدا میکنه، چطور من به اصطلاح اون بحث توسعه منی که داشتیم تو نماز، یکی از مصادیق بالاترین توسعه من تو نماز محقق میشه که انسان چه امام تابع این است که مأمومین رو از عف مأمومین رعایت بکنن، چه مأمومین که تابع امامن و در کنار هم همه با هم یه نظم تشکیلاتی عظیم رو شکل بدن. اگر این نماز جماعت رو ما از کفار میدیدیم که اینجور زیبا، باور کنید چقدر دلمون آب میشد که این نماز جماعت. اون وقت ببینید بعضی وقتا بعضی کج سلیقگی ها هست، مثلا میره تو صفوف نماز، یه کسی وسط مسجد مثلا وایساده تو صفوف نماز، میزنه جلو میره مثلا یه نماز دیگه اقتدا کنه به این نماز وسطش، اصلا میشکنه نمازها. اینو گذاشتن سبقت رو برای یه جایی که کسی ضرورتی براش پیش میاد دیگه، این ضرورت باعث، اما یه جوری شده بعضی نماز قضا میخوان اضافه بکنن، نمیدونه این خوندن نماز اینجوری و شکستن این صف اینقدر قبیحه که اصلا اون نمازشو اگر خلاصه این کارو نکرد ثواب این به مراتب از اون عظیمتر بود که بخواد یه نماز. اینا غلطه، شکستن عظمت نماز. به ما میگن اگر از مسجد وارد شدید تا دیدید نماز جماعت و نمیرسید به رکوع، اگر که بیاید تا صف میتونید از دم در اقتدا کنید، برید رکوع، بعد کم کم خودتون رو برسونید. یعنی اون حفظ حال جماعت اینقدر مهمه که اگر کسی حتی بعد نماز جماعت رسید، صفوف اگر هنو برقرار بوده، نماز رو خواست الله تکبیرات الاحرام بگه، اذان و اقامه نمیخواد، چون هنوز حال نماز باقیه. با اینکه چی شده؟ نماز تمام شده، ولی صفوف هنوز، اون وقت ثواب نماز جماعت هم داده میشه. ثواب نماز جماعت داده میشه، میگه نمیخواد خلاص اذان و اقامه، اذان و اقامه ساقط به اذان و اقامه امامی که قبلا گفته و نمازم تمام شده. اینا خیلی توش حکمته، اینا خیلی توش بیانه که چقدر این نگاه جماعت رو و این رابطه رو در حقیقت. بعد میفرماید که بعد این که تو جماعت خواندن، اول وقت خواندن، در مسجد خواندن، اینا مراتب مراقبه است دیگه، که هر کدوم از اینها یه مرتبه ای از مراقبه است که دیگه باید خود دوستان به اصطلاح بحثش رو، مرواتش رو اینجا نوشتیم، ولی دیگه الان فرصتش نیست من از اینا عبور بکنم. خیلی جالبه که این بحثا، ان صفوف امتی فی الارض کصفوف الملائکه فی السماء، اینا خیلی زیباست حتی تحلیلش، یعنی اجتماع مؤمنین در نماز مثل صفوف ملائکه فی السماء، و رکعت فی الجماعه 24 رکعتا، 24 رکعت عادیه یه رکعت در جماعت، تازه اونجایی که تازه حالا تعداد مؤمنینی که دارن هستن محدود باشه. کل رکعت احب الله من عبادت 40 سنه، از 40 سال عبادت انفرادی هر رکعتیش اثرش بیشتره. و اما یوم الجمعه فیجمع الله فیه الاولین والآخرین للحساب، یه نماز جمعه دیگه وقتی جمع میشن حکم همون جمع اولین و آخرین للحساب رو دارد. اینا حکمتش، تبیینش خیلی عالیه، ما خیلی ساده میگذاریم، فقط یه فضیلت چی میبینیم؟ ثوابی میبینیم، نه دستورالعمل تاکتیکی انجام عملیاتی. اینا اگر اینا رو با این نگاه ببینیم، ببینید خیلی مسئله متفاوت میشه، که اقامه نماز حقیقتاً اقامه روح ولایت و نگاه تشکیلات دینی ولایت، که بهترین تشکیلات دینی و ولایت تو نماز جماعت چی شده و احکامش، احکام نماز جماعت رو اگر تحلیل بکنیم از این منظر، بهترین احکام تشکیلاتی رو دارن توش بیان میکنن که چجوری در قضیه تشکیلات قوام پیدا بکنه، توحید پیدا بکنن. احکام نماز فقط یه احکام عبادت خاص نیست، بلکه احکام یه تشکیلات عظیمه که خدای سبحان بنیان گذاشته، رو به قبله بودن، احکام در قبلش، بعدش، حین نماز. اینا حیف که خلاصه با این نگاه ها کمتر به این مسئله نگاه میشه. بعد میفرماید که بله، بذار یه خورده عبور بکنیم که من وقت بشه، که ان ائمتکم، تعبیر روایت است پیغمبر اکرم، ان ائمتکم وفدکم الی الله فانظروا من توفدون فی دینکم و صلاتکم، امامان شما نمایندگان شما نزد خدا. یعنی وقتی میرید یه جا امام جماعت اقتدا میکنید، این داره شما رو میرسونه به خدا، میگه نگاه کنید پشت سر کی دارید رفتید که میخواد خدا برسونه شما رو به خدا، ببینید که پشت سر کی رفتید. من صلا صلاتا واحده خلف عالم فكانما صلا خلفی، پیغمبر فرموده پشت سر من خونده نماز. مثل که میگه منظار مثلا عبدالعظیم الحسنی بری کمانظار الحسین به کربلا، اینجا میفرماد اگه کسی رفت پشت سر یه امام عالمی نماز خوند، من صلا صلاتا واحده خلف عالم فكانما صلا خلفی و خلف ابراهیم خلیل الله، چون ابراهیم خلیل مبدع بنیانگذاری قبله است، یعنی قبله دائما در حقیقت هر کی به این قبله نماز میخونه حکم در حقیقت چی داره؟ ابراهیم و اقتدای به ابراهیم رو دارد. اینا بعد دارد که بلس وقت شدهش الان تمام میکنیم، که یه بذارید چند تا روایت دیگه از اینا رو ازش من عبور بکنم، که چرا اصلا خود نماز این قبلت قبل ما سواها، این حکم یه حکم کاملا در حقیقت رکن تشکیلاته، این نگاه که تشکیلات رکنی داره، قبلت قبل ما سواها که بحثش حالا دیگه میمونه. یه نکته در این روایتی دارد که میفرماید که ملک الموت میگه که من در خلاصه پیغمبر فرمودن که ملک الموت انما یتصفههم فی مواقیت الصلات فإن كان ممن يواظب عليها عند مواقيتها لقنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونهى عنه ملك الموت إبليس. میگه اگه تو اوقات نماز، اوقاتی است که ملک الموت با انسان رابطه برقرار میکنه، میبینه، چون میدونید ملک الموت یکی از کارهاش، کار اسرائیل کندن انسان از موطن سابقه، موت هم همینه، یکی از یعنی حقیقت اسرائیلی کندن از موطن سابقه، یعنی اوقات نماز اوقات کنده شدن از موطن سابقه و رفتن و آماده شدن برای بالا رفتن، کندن از تعلقات. خیلی جالب میگه ملک الموت تو این 5 وقت شما رو میبینه، اگر خلاصه ببینه که مواظب باشید بر اینها، تو اون اوقات تلقین شهادت بر توحید و رسالت رو میکنه، یعنی اوج پیدا میکند انسان. خب اینم نهى عنه ملک الموت، ابلیس هم از او دور میکند. بعد توی روایتی دارد که بله لا یزال از شیطان و ها ابن لبن آدم، وقت تمام شده الان آقا تمامش میکنیم، لا یزال از شیطان و ها ابن لبن آدم، شیطان دائما از ابن آدم در حراسه. ما سل سلوات زائرن منه، از او در حقیقت چی هستش؟ از او در داد چیز داره، یعنی بی بی هم چی هستش، هم از او فراریه. زائرن من ما سل سلوات الخمس لوقته، نه تا وقتی که حالش این باشه که نمازشو به وقت میخونه، شیطان از این چی هستش؟ حراسناکه. یعنی اثری که این کار میذاره اثریست که شیطان رو قدرت تسر، همون که نهى عنه ملک الموت الابلیس را اینجا داره، که اینم در قد از او در هیبت و ترس است، که اینم یه نقطه. فادخله فاذا زیع، تعبیر دنبال فاذا زیعه، نه اگر این پنج وقت رو به وقت درست انجام نخوند، زایش کرد، بی مبالاتی کرد، اجترا علیه، شیطان تازه میبینه برای این میتونه سلطه پیدا بکنه. فادخله فی العزائم، بادارش میکنه بعد به کارهای عظیم شیطنت، یعنی از اینجا شروع میشه و این در واقع جرأت پیدا میکنه شیطان برش، بعد وادارش میکنه به کارهای عظیمی. که پس مراقبت بر اول وقت، مراقبت بر جماعت، مراقبت بر جماعت در مسجد، ببینید سه مرتبه. یعنی اگر انسان اگر یه موقع نمیتونه، اقلا اون حد اقلش که اول وقت خواندنه رعایت بکنه، اول وقت خواندن، مراقبه، مراقبه بر اول وقت به جماعت، اگر حالا تو مسجد هم نمیشه هر جا امکان پذیره، اولاترینش مراقبه به اول وقت به جماعت در مسجد، که این همش براش روایت آوردیم که چقدر خلاصه اینها، که در حقیقت خود مساجد مثل اون شؤون بیت الله هستن، مساجد لذا قبله دارن، همه به سمت او هستن، لذا هم بیت الله مالک ندارد هم مساجد، مالک اینا خداست. امکان نداره مسجدی چی داشته باشه؟ اصلا باید مالک نداشته باشه، باید اون زمین حر باشه، بیت الله هم کسی صاحبش نمیشه. لذا در مسجد اینا خیلی کار ازش میاد. ما یه حکم عبادی فقط میبینیم که باید مسجد وقف باشد، یه حکم، اما اینکه وقف باشد یعنی چی؟ یعنی اصلا این نباید صاحب تعین، صاحب تعین میاره براش، هر صاحبی یه تعین برای اون زمینه، برای اون مکانه، نباید متعین به این تعین باشد، باید این ملک آزاد باشد، اونم نه برای مدتی، باید این آزاد باشد دیگه، بی مالک باشد تا بشه مسجد. خیلی جالبه اینا، میدونی تو نماز چه تأثیری داره؟ اون وقت اینجایی که انسان تو یه جایی که تعین نداره، تکوینا تو وجود این تأثیر میذاره، اونجایی که تعین نداره، تا این رو از تعیناتش خارج بکنه. اینا یه نگاه خیلی عظیمه که حالا میگم بعضی مباحث دیگه است که اینجا دیگه ازش وقت گذشتش، و تشکیلات جهانی رو ما میتونیم از مسجد سوژه بگیریم، از قبله و نماز و مساجد، که جهانی ترین تشکیلات و تو ارتباط و بهترین ارتباط خدای سبحان در جریان نماز و مساجد و قبله، که بهترین هماهنگ ترین کار رو، که هر کسی هر کجای عالم هست به یه سمت، باید دایره وار تو هستی، تو زمین، کره زمین، به سمت این قبله نماز بخونن. این بالاترین کار تشکیلاتی است که حالا تحلیلش خیلی دقت میخواد. انشاءالله خدای سبحان به ما توان بده که با هم به این عهد جمعی وفادار باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.